پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی. خدا رو شاکر هستم که این هفته هم توفیق بنده شده محمد جواد محمدی تا در خدمت شما بزرگواران باشم، به اتفاق حجت الاسلام و مستمین استاد مهدی پیشوایی پاسخگو به سوالهای تاریخی شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. سلام میکنم خدمت استاد پیشوایی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه، هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سلامت باشین شما. خدمت شما شنوندگان بزرگوار عرض میکنم که برنامه پرسمان تاریخی روزهای جمعه ساعت 18 تقدیم شما عزیزان میشه و تکرارش رو روزهای شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح میتونید بشنوید. اگر سوال و پرسشی از برنامه پرسمان تاریخی دارید با دو شماره تلفن ما 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید و اگر مایل هستید برای ما پیامک ارسال کنید به سامانه 30553 با پیشنویس عدد 304 در ابتدای پیامک خودتون. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
سوالی داشتم برای پرسمان تاریخی. تشکر کنم اولا از جناب آقای استاد پیشوایی. سوال من اینه که اگر نگاه کلامی و اعتقادی رو با تاریخ مخلوط نکنیم، امام جواد علیه السلام با وجود شرایط سنی، خفقان حاکم، قدرت گسترده عباسی، وجود امکانات برای حکومت و نبود امکانات برای امام، چگونه می توانیم مدیریت امام رو در زمان امامتش مطلوب ارزیابی کنیم؟ با تشکر.
استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
این سوال قدری دقیق نیست و به نوعی سوال انحرافیه. به چند دلیل. یکی این که تاریخ امامت تاریخ یک مذهب است.
بله.
امامت امام جواد سلام علیه جزء تاریخ امامته.
بله.
چون تاریخ امامانه. تاریخ امامت تاریخ یک مذهب است.
بله.
آیا در بررسی تاریخ یک مذهب میشه مباحث کلامی و اعتقادی را در نظر نگیره؟ چنین چیزی نمیشه. تاریخ اسلام تاریخ یک دین است. آیا کسی میتواند در بررسی تاریخ اسلام دین را و مباحث کلامی را و مباحث اعتقادی را نادیده بگیره؟ کسی تاریخ مسیحیت را میخواد بخونه یا بنویسه؟
بله.
یا تاریخ کشورهای مسیح را میخواد بخونه یا بنویسه؟ آیا میتونه مباحث کلامی مسیحیت را نادیده بگیره؟
نمیشه.
اصلا چنین چیزی نمیشه. بله، یه وقتی تاریخ نفت، تاریخ جنگل، تاریخ زمین را میخواییم بررسی کنیم، شاید کسی بگه که اینجا مباحث کلامی و اعتقادی را نادیده بگیریم. تازه همونجا هم باز میشه ردپای مباحث کلامی را مثلا گاهی جستجو کرد. مثلا یه مردمی باشن جنگل را مقدس بدونن، دست به درختای جنگل نزنن. یا مثلا دریا را متبرک بدونن، مثلا فضولات تو دریا نریزن و امثال اینا. بنابراین این که بگیم اگر ما مباحث کلامی و اعتقادی را دخالت ندیم در مباحث تاریخی، چگونه امامت امام جواد جور میاد؟ طرح سوال به این صورت دقیق نیست و فنی نیست.
بله.
یکی. دوم این که در همین تاریخ اسلام و در تاریخ تشیع ما میبینیم که مباحث کلامی و مباحث اعتقادی خودش حادثه ساز شده.
بله.
چگونه میتوانیم در بررسی امامت امام جواد به یه مباحث کلامی و اعتقادی رو نادیده بگیرم؟ من مثال از مبارد.
بله.
بله، جریان سقیفه که ابوبکر به خلافت رسید، امیرالمومنین علی علیه السلام در موضع اعتراض قرار گرفت، همه نوشتند که حضرت شبها همسرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر مرکبی بر چارپای سوار میکرد، به در خانه مهاجر انصار تشریف میبردن و با اونا بحث میکردن سر خلافت، که خلافت علی علیه السلام میفرمود که من جانشین رسول خدا هستم، شما چرا با دیگری بیعت کردی؟ مهاجر انصار میگفتن که یا علی، حرف شما درسته ولی شما دیر آمدید، ما بیعت کردیم، ما بیعتمون را نمیتونیم به هم بزنیم.
درسته.
وفای به عهد و وفای به پیمان جزء تعلیمات اسلامه. خدا میفرماید در قرآن مجید چند جا تاکید میکنه که وعد عهد و پیمان بستید، به عهد و پیمان تا وفا کنید، ان العهد کان مسئول. اینا این رو میگفتن. ببینید، همین اعتقاد به اینکه آدم باید به بیعتش پایبند باشد، اینا حاضر نشدن بیعتشون را با ابوبکر به هم بزنن، با علی بیعت کنن. ببینید، یک مسئله کلامی، یک مسئله اعتقادی خودش حادثه ساز میشه.
درسته.
در مسیر تاریخ و حرکت تاریخ اثر میذاره.
بله.
بعدا در جنگ علی علیه السلام با معاویه، مسئله حکمیتی پیش آمد، کسانی که بعدا خوارج نامیده شدن که جز اون روز جز اصحاب علی علیه السلام و جز سپاه علی علیه السلام بودن، اینها ابتدا قرآن را که سپاه معاویه بلند کردن، اینا گفتن یا امیرالمومنین خراس میگن اینا مسلمان، ما مسلمانیم، اینا میگن که بیاید بین ما و شما قرآن داور باشه، بیاید این دعوت اینا را اجابت کنیم، و اجابت کردن و آتش بس شد. اینا بعد پشیمان شدن و به علی علیه السلام فشار آوردن که حکمیت را به هم بزنه. حضرت فرمود من اون زمان گفتم که شما را گول میزنم، گوش نکردید، ولی حالا ما پیمان بستیم، یعنی برای حکمیت میثاقی نوشتیم، ما میثاقی نوشتیم، عهدنامه نوشتیم، موافقتنامه نوشتیم، بر اساس حکمیت باید عمل کنیم. اینا گفتن نه، تو و معاویه کافر شدید، شما در امر دین بنده خدا را دخالت دادید، لا حکم الا لله، حکم از آن خداست، شما چرا در امر دین در مسئله خلافت و اینا اختیار را دادید به امر عاص و ابو موسی اشعری؟ این امر دینی، لا حکم الا لله، این گناهه. بر این اساس گفتن هم علی کافر شده،
هم معاویه
کافر شده. خب یه بحث اعتقادی شد.
بله.
دیگه همینا بر سر این چسبیدن و تشکیه کردن و این شعاب به وجود آوردن. و در بازگشت علی علیه السلام از جبهه صفین به کوفه، همراه علی علیه السلام نیامدن و رفتن در نهروان، در نقطه در عراق اردو زدن، 12,000 نفر میلیشیا درست کردن، شبه نظامی درست کردن، و سرانجام جنگ با نهروان، جنگ با خوارج که پیش آمد، با همینا پیش آمد.
درسته.
سر چی؟
سر یه بحث اعتقادی.
سر یک مسئله شد. میشه در تاریخ یک مذهب، در تاریخ یک دین مباحث اعتقادی را در نظر گیره؟ مباحث اعتقادی شد خودش گاهی منشأ حوادث میشه.
درسته.
نمونه بارزی دیگه جریان قیام و شهادت امام حسین سلام الله علیه. میدونیم که وقتی امام حسین سلام الله علیه قیام کرد، حرفی که یزیدی ها روش تکیه میکردن و امام حسین سلام الله علیه را متهم میکردن به اینکه خارجی، یعنی شورشگر شورش به وجود آورده، حرفشون این بود که یزید خلیفه قانونیه.
بله.
مردم بایزید بیعت کردن. کسی حق مخالفت با خلیفه قانونی رو نداره. بیعت محترمه. حسین ابن علی چه حقی داره با خلیفه قانون مخالفت کنه؟ ما حرفمون اینه که یزید اصلا خلیفه نبود. خلیفه جوش. مشروع نبود. نه صلاحیتش را داشت، نه صلاحیت اخلاقی را داشت.
بله.
و نه اون بیعتی که براش گرفتن بیعت با رشوه بود، بیعت با تهدید بود، برخلاف صلح‌نامه امام حسن با معاویه بود.
بله.
ما میگیم که از اساس چی بود؟
اصلا
خلافت او بله. مشروعیت نداشت. ولی اون چه مطرح کردن و ازش بهره برداری کردن یه مسئله کلامی بود. گفتن حسین ابن علی حرف حسابش چیه؟ یزید خلیفه قانونیه. ولی زاد در جریان اثاراتنا هی تکرار میکنه.
بله.
ببینید یه متأ البته اینا از یه مسئله کلامی و اعتقادی سوء استفاده کردن.
درسته.
ولی مسئله کلامی بود.
حادثه ساز یه مسئله کلامی بوده.
مسئله کلامی بود. به این دلیل عرض میکنم که اصلا طرح سوال به این صورت دقیق درسته. نیست و فنی نیست. حداقل اینه که تاریخ اسلام را و تاریخ تشیع را، تاریخ امامت را ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن مباحث اعتقادی و کلامی بررسی درسته. کنیم. البته این یه بحث نظریه در تاریخ نگاری که حالا اگر که ناگزیریم مباحث کلامی و اعتقادی را در تاریخ اسلام در نظر بگیریم چقدر سهمش چقدره، بس اونجاست.
بله.
که نباید تاریخ را کلامی کنیم.
بله.
سهمش را حفظ کنیم.
درسته.
سهمی زیادی به کلام
ندیم.
در تاریخ ندیم.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
و اما راجع به حضرت جواد سلام علیه که در ادامه سوال آمده، مثلا بله. حکومت عباسی چنین، وضعیت چنان، حضرت سنش هم محدودیت. یه نکته اساسی که خواهش میکنم که شنوندگان عزیز و گرامی این نکته رو خوب عنایت بفرما، نکته کلیدیه. اون اینه که به اعتقاد شیعه امامت شؤون مختلفی دارد.
بله.
که یکی از اونها ریاست عامه مسلمینه.
درست.
یعنی تشکیل حکومته.
بله.
ولی تنها وظیفه امام تشکیل حکومت نیست. این بله. یکی از شؤون امام و امامته، بلکه یکی دیگه از شؤون مهم امام و امامت مرجعیت دینیه.
درسته.
امام کسیه که جای پیغمبر می‌نشینه. پیغمبر تمام نیازهای امت اسلامی را برآورده میکرد.
بله.
سوالات اونا جواب میداد، ابهامات اونا را جواب میداد، دین اسلام را بر اونا تقریر میکرد. امام در این حد باید باشه.
بله.
من گاهی عامیانه میگم که ائمه ما علیهم السلام مثل ما نبودن که بعضی جاها گیر کنن و اگر کسی دانشجوی کسی اما سوال کرد بلد نبود بگه که اجازه بدید من مراجعه کنم، فردا تشریف بیارید من بگم. اونا مراجعه کنم تو کارشون نبود، همه آماده. نداریم در تاریخ ائمه علیهم السلام و رسول خدا که بگه حالا فردا بیا من مثلا چی میکنم.
درست.
حالا یادم رو یه جا دیده بودم، نمیدونم تو کدوم کتاب دیده. اونا حاضر بودن چون علمشون علم الهی بود. بنابراین اگر که ائمه علیهم السلام تشکیل حکومت یعنی ریاست عامه مسلمین براشون فراهم نمیشد، مرجعیت دینیشون و صلاحیت علمیشون باقی بود.
درسته.
این خدشه به مقام اونا نمیزد. مثال میزنن، مثال خیلی روشن و واضح، میگن طبیبی، پزشک عالی قدری، طبیب بسیار ماهری، حالا به هر دلیل موفق نشد مطب بزنه، مطب بله. دایر کنه، یا مطب زد مریضا به او مراجعه نکرده، یا درمانگاه او را دعوت نکرد، یا بیمارستان او را دعوت، یا به هر دلیل نرفت. خب او
از طبیب بودن ساقط بود.
آیا طبیب بودنش هم از جای میره؟
نه.
این صلاحیت علمیه که او داره.
بله.
چه مردم او را با این عنوان با این شایستگی بشناسن و چه نشناسن. یه فیلسوف عالی مقامی، یه دانشمند عالی مقامی نمیشناسنش، به در خانهش مراجعه نمی کنن، برای تدریس در دانشگاه بغداد دعوت نمی کنن. حالا این علمشم از بین میره. صلاحیت ائمه علیهم السلام مرجعیت دینیشون اینجوری بود، گاهی مردم این را میشناختن، به در خانه امام میرفتن، گاهی نمیرفتن. ولی این دلیل نمیشد که اون صلاحیت ذاتی امام ساقط بشه به تعبیر جناب عالی. امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 25 سال که از صحنه خلافت و سیاست به دور بود، اون صلاحیت علمی رو داشت، اون مرجعیت علمی رو داشت. هر جا گیر میکردن مسئله جدیدی پیش میامد و هیچ کس از صحابه نمیتونه جوابگو باشه، میامدن
حتی توی قضاوت هم میامدن.
بله، محضر علی هر جا به بنبست علمی و فقهی میرسیدن، میامدن محضر علی علیه السلام مشهور و شیعه و سنه همه نقل کردن که عمر ابن خطاب میگفت نیاورد خدا روزی را برای پسر خطاب که ابوالحسن یعنی علی علیه السلام نباشد. میگن که 70 بار گفت که اگر علی نبود عمر هلاک میشد، یعنی فتوای نادرست میدادیم. خب علی همون علیه، همون علیه 25 ساله که بعد هم مثلا مدت 4 سال و خورده ای امام جواد بر این اساس امام جواد سلام علیه امام بود.
بله.
اون صلاحیت ذاتی را داشت.
بله.
حالا اگر که وضع بگونه بود، حکومت جائری آمده بود، مردم آزادی نداشتن یا همه مردم با مراجعه می‌کردن، تأثیری در امامت امام نداشت.
بله.
در زمان ما یه اصطلاحی در این دهه اخیر اصطلاحی دایر شده در کشور ما به عنوان مقبولیت و مشروعیت. این کمک میکنه به بحث ما که مسئله روشن بشه.
بله.
یه مقوله مشروعیت داریم، یه مقوله مقبولیت. مشروعیت امامت ائمه از ناحیه خداست.
بله.
بر عقیده شیعه امام مثل پیغمبر از جانب خدا منصوب میشه.
درسته.
در اصل امامت امام نظر مردم تأثیری ندارد. مقوله دیگه داریم به نام مقبولیت، که مردم او را به عنوان امام بشناسن، به او مراجعه کنند.
بله.
او را به ریاست عامه مسلمین بپذیرند. این مقبولیت ممکنه گاهی حاصل بشه، ممکنه حاصل نشه. برای بعضی از ائمه حاصل شد، برای بعضی حاصل نشد.
درست.
مقبولیت در مشروعیت تأثیری نداره.
بسیار ممنون، متشکرم. خب پاسخ به این سوال به جهت ابعاد مختلفی که سوال داشت کمی طولانی شد استاد پیشوایی.
بله، جا داشت.
بله، ان شاءالله که پاسخ
سوال اساسیه و حقش میباید ادا
بشه. سلامت باش. البته خب پاسخ خیلی سوالای دیگه هم در خلال این سوال داده شد که ان شاءالله شنونده بزرگوار پاسخ خودشون رو به روشنی دریافت کرده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
رادیو معاون.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب همچنان برنامه پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه و اجازه بدید که بریم به سراغ سوالهای پیامکی شما بزرگواران از شماره 917-76-84. استاد پیشوایی پرسیدن که مفضل ابن عمر در زمان کدام امام بود؟ ابتدا توضیح بفرمایید اصلا مفضل ابن عمر کی بود تا اشاره تر.
مفضل ابن عمر یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود.
بله.
و بنابراین در قرن دوم زندگی میکرد، در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکرد، از اصحاب نزدیک امام صادق سلام علیه بود و این همون کسیه که توحید مفضل به نام اینه.
درسته.
یعنی این نوشتن در زندگی نامش در کتب رجال که روزی رفت در مسجد النبی صلوات الله و سلام علیه با ابن عبی الاوجا که یکی از دهری های اون زمان بود، منکر خدا بود و هیچ دینی را قبول نداشت.
بله.
با ابن عبی الاوجا روبرو شد که نبوت و وحی و همه اینا را نفی میکرد و با او بحث میکرد و آمد جریان را به محضر امام صادق سلام علیه گفت و استمداد علمی کرد از امام صادق که در مناظره با ابن ابی الاوجا کم نیاره و حضرت فرمود که مفضل از فردا بیا، مثلا قلم و کاغذم با خودت بیار و من بگم شما بنویسی.
بله.
و حضرت به مدت چند روز پیاپی املا کرد و در واقع کتابی شد درباره اثبات ثانه، اثبات وجود خداوند متعال. امام صادق سلام علیه در این کتاب، در این درسایی که القا کرد و مفضل ابن عمر نوشت، حضرت نشانه های خداوند متعال را در اسرار آفرینش، شگفتی های موجودات، موجودات زمینی، دریایی،
بله،
نشانه های خداوند متعال و آیات خداوند متعال در آسمان ها و امثال اینا را حضرت گفت که اینا حکایت میکنه که اینا خالق دارن، اینا بله، آفریننده دارن. و اسم این کتاب هست توحید مفضل، یعنی کتاب توحیدی که امام صادق سلام علیه به مفضل بن عمر یاد داد.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
ببخشید یه سوال داشتم از استاد شیشایی.
بفرمایید.
سوالم اینه که جعفر طیار کی بود؟ چرا به او جعفر طیار گفته می شد و این لقب او چه زمانی به چه کسی بهش داده؟
متشکر هستم استاد. معرفی بفرمایید.
علی مهدوی هستم.
لطف کردید. خدا حافظ
شما. استاد شیشایی در خدمت شما هستیم.
جعفر طیار برادر امیرالمومنین علی علیه السلام، یعنی جعفر ابن ابی طالب، برادر علی علیه السلام و پسر عموی رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته در سال 8 هجرت به درجه شهادت رسید. موته که میگیم در جغرافیای اون زمان جزء قلمرو به متصرفی روم شرقی بود و مسیحی بودن، ولی امروز جزء کشور اردنه و در نزدیکای عمان پایتخت اردن واقع شده قبر مطهر جعفر بن ابی طالب و همراهانش. بنابراین جعفر بن ابی طالب در سال 8 هجرت در جنگ موته در سرزمینی که امروز جزء کشور اردنه در اونجا به درجه شهادت رسید و رسول خدا از طریق غیبی در مدینه کیفیت شهادت او را بازگو کرد برای حاضرین و حضرت فرمود که الان در میدان جنگ بازوی برادرم جعفر را قطع کرد دشمن در این جنگ، و بعد از چند لحظه فرمود بازوی دیگر او را هم دشمن قطع کرد. بنابراین دو تا بازوی او در جنگ قطع شد و رسول خدا در ادامه اون فرمایشاتشون فرمود که خداوند متعال به جای دو بازوی برادرم جعفر، یا به پاس اون دو بازوی قطع شده برادرم جعفر در میدان جنگ، در بهشت برین دو بال به او عطا میکند که با اون پرواز میکند. از اونجا طیران، طیار یعنی پرواز کنند. از اونجا این لقب معروف شد. بنابراین این لقب بعد از شهادتش برای او پیش آمد و این لقب را رسول خدا به او داد و پیشگویی کرد از اون مقامی که خداوند متعال در بهش به او عطا میکنه.
درست. خب ما در حقیقت توی این بخش پاسخ شنونده بزرگوار دیگری رو که میخواستیم سوالش رو هم پخش کنیم رو تا حدودی دادیم، اما سوال رو بشنویم، بازگردیم در خدمت استاد پیشگویی باشیم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
این که جایگاه جعفر بن ابی طالب نزد پیامبر اکرم چه جایگاهی بوده؟ خیلی ممنونم.
متشکر هستم. اصلا معرفی بفرمایید.
عباسی هستم.
لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا نیت.
استاد پیشگویی در خدمت شما هستیم.
جعفر بن ابی طالب بسیار بسیار نزدیک بود به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و جایگاه بسیار بالایی داشت، به طوری که در جریان هجرت به حبشه سرپرست مهاجران حبشه بود.
درست.
جعفر ابن ابی طالب.
بله.
در هجرت دوم میگن که مسلمان ها دو بار و در دو گروه هجرت کردن. گروه اول تعدادشون کم بود، در 15 نفر بیشتر نبودن، اما وقتی گفته میشه هجرت به حبشه عمدتا مقصود هجرت دومه که حدود 80 نفر با احتساب مهاجران اول که مجدد به اونا رفتن حدود 100 نفر میشه.
بنده.
زن و مرد. سرپرست این عده جعفر بن ابی طالب بود، همین که بعدا به نام جعفر طیار معروف شد و اونجا سرپرستی میکرد اینها را، مهاجرین را، جعفر بن ابی طالب. و حالا جای بحثش نیست، یعنی فرصت و وقت در این برنامه نیست، اجمالا اشاره میکنم که بعد از اینکه مهاجران هجرت کردن به حبشه، سران قریش متوجه شدن که اشتباه کردن، اینا را آزاد گذاشتن، اینا آزادانه رفتن به حبشه، به اصطلاح دم تیغ اینا نجات پیدا کردن و هیچ گونه اهرم فشار به اونا ندارن، ولذا با تمهیدات شیطانی 2 نفر را مأموریت دادن، یعنی عمرو عاص و مغیره بن شعبه، که اینا را آموزش دادن با تحفه ها و هدایایی فرستادن پیش پادشاه حبشه که این مهاجرین و پناهندگان مسلمان ها را از پادشاه حبشه بگیرن و برگردونن، بازم اینا شکنجه کنن، اذیت کنن در مکه. اینها وقتی رفتن و به دربار نجاشی را یافتن و جریان رو گفتن، نجاشی آدم عاقلی بود و عادلی بود، گفت که من در اینا، شما میگید که اینا به کشور من پناهنده شدن، من اینا را ندیده و غیابن در مورد تصمیم نمیگیرم.
درسته.
پس بگذارید دعوت کنیم اینا هم بیان یه روز، هر دو دسته باشید، ببینم قضیه از چه قراره.
بله.
اطلاع دادم مهاجرین آمدن، جلسه خیلی مهم و سرنوشت‌سازی تشکیل شد، همه چیز دیگه به اون جلسه بستگی داشت. اینجا بود که جعفر لیاقت و شایستگی خودش رو به خوبی نشون داد و سخنرانی جامع و مؤثری ایراد کرد و نظر نجاشی را جلب کرد.
درسته.
در واقع مهاجری را با یک سخنرانی مدبرانه نجات داد.
بله.
و نجاشی را تحویل نداد.
درسته.
چنین آدمی بوده. مجموعاً تاریخ نشون میده که به مدت 13 سال آخرین گروه باقی مونده از مهاجرین در حبشه تا به مدت 13 سال اونجا بودن و جعفر با آخرین گروه موند.
درسته.
در سال 7 هجرت در جریان جنگ خیبر جعفر ابن ابی طالب با آخرین گروه برگشتن. برگشتن و رسیدن به مدینه. خب 13 سال جعفر محیط اسلامی از مکه، از مدینه دور بود. بسیار اینا مشتاق بودن رسول الله رو ببینن. وقتی رسیدن به مدینه تازه متوجه شدن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و مسلمان ها رفتن به خیبر.
بله.
اینا طاقت نیاوردن، دوباره از مدینه حرکت کردن به سمت خیبر.
بله.
حدود 200 کیلومتر.
بله.
و رفتن. آخرین قلعه های مقاوم خیبر سقوط کرده بود که به رسول الله خبر دادن جعفر ابن ابی طالب آمده.
بله.
رسول خدا چندین قدم به استقبال او رفت و او را با آغوش گرفت و نماز جعفر طیار را که معروف نماز طولانی هم است اونجا به عنوان پاداش یاد او داد. خب حالا گفتیم که بعد از جنگ خیبر اینا رسیدن.
بله.
که سال 7 هجرت.
بله.
جنگ موته که پیش آمد گفتیم سال 8 هجرت. بنابراین جعفر بعد از بازگشت از حبشه تنها
یک سال
در مدینه بود که به درجه رفیعه شهادت نائل شد و پسرش عبدالله ابن جعفر که بعدا همسر حضرت زینب کبری سلام الله شد متولد حبشه بود.
درسته.
میگن اولین نوزادی بود که در خانواده های مهاجرین حبشه در حبشه متولد
شد.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات
تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف
شماره 919-4711 این سوال مطرح شده که در مورد زندگی حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و فرزندان ایشان چیزی گفته نشده، توضیح خواستن استاد پیشوایی.
اینها در کتب رجال حوزوی ها و دانشگاهی ها وقتی من عرض بکنم کتب رجال متوجه میشن چه نوع کتابایی داریم که هم اهل سنت نوشتن از قدیم به هم شیعه به نام کتابای رجال، یعنی درباره زندگانی صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و راویان
بنده
و محدثان در این جور کتاب‌ها زندگی نامه امثال حمزه سید الشهدا آمده. البته این جور کتاب‌ها بیشتر ناظر به وثاقت راوی هاست که این چقدر مثلا موثقه یا مثلا این شخص صحابی بوده یا تابعی بوده
بله.
ولی به صورت ضمنی زندگی نامه نام میاد
بله.
بنابراین زندگی نامه پر افتخار و درخشان حمزه سید الشهدا سلام الله در این جور کتاب ها آمده، از جمله از میان کتب اهل سنت بگیم در کتاب الاصابه فی تمییز صحابه هم در کلمه حمزه آمده در حرف ه و هم در سین آمده به مناسبت همسریشون به نام سلما.
بله.
همسریشون خواهر اسماء بنت امیس بوده.
بله بله.
همسر جعفر طیار اینا با هم خواهر بوده.
درست.
هم به مناسبت همسرشون سلما آمده و هم به مناسبت دختر حمزه سید الشهدا، دختری داشته به نام امت الله و دختری هم داشته به نام ام الفضل. سلما هم میگفتن، ام الفضل هم میگفتن. در این مدخل ها آمده. در کتاب های ما هم مثل کتاب قاموس الرجال برای محقق توستری و کتاب های رجال دیگه آمده.
بله.
اجمالا حمزه ابن عبدالمطلب از عموهای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده. میگن که تقریبا همسن حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بوده و بعدا باجناق شد به اصطلاح امروز.
بله.
یعنی یه خواهر همسر رسول خدا بود به نام میمونه که البته رسول بعدا او را تزویج کرد. یکی همسر حضرت حمزه سید الشهدا بود، یه خواهر. خواهر دیگه همسر عباس ابن عبدالمطلب بود.
بله.
یعنی یه عموی دیگر رسول خدا. و یه خواهرم همسر جعفر ابن ابی طالب بود.
درست.
چهار تا خواهر بودن و در مورد مادر اینا میگن دامادای بزرگی گیریشون آمده.
درست.
بنابراین حمزه سید الشهدا که بعدا ملقب شد به حمزه سید الشهدا از عموهای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده و بسیار شجاع بوده و حامی رسول خدا بوده. در سالهای اول دعوت حضرت حضرت در فشار بوده، مشرکان فشار می آوردن، اذیت می کردن.
بله.
همیشه در کنار رسول خدا بوده و بعد از هجرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه حمزه ابن عبدالمطلب در جنگ احد به درجه شهادت رسید و بحث شد که سرپرستی دخترش با کی باشه. علی علیه السلام داوطلب شد نگهداری کنه. جعفر ابن ابی طالب که مثلا شوهر خاله این دختر بود و امثال اینا، نهایتا حضرت پذیرفت که سرپرستی این دختر را به جعفر محمد. بنابراین اسم دخترش هم آمده، دختر یا بیش از یک دختر از ایشون باقی مونده و ایشون در جنگ احد به درجه شهادت رسید و لقب سید الشهدا را رسول خدا بود.
درست. درسته. بسیار ممنون و متشکرم.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
خب از طریق تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام شد میتونید با برنامه پرسمان تاریخی در ارتباط باشید و سوال‌های تاریخی خودتون رو مطرح کنید تا استاد پیشوایی انشالله پاسخگو به سوال‌های شما بزرگواران باشند. راه دیگه نشانی پست الکترونیک ما هست، radio@irib.ir هم در خدمت شما بزرگواران هست برای اینکه سوال‌های خودتون رو از این طریق هم با ما در میون بگذارید. اما سوال دیگری رو بشنویم از سوال‌های شما بزرگواران.
بفهمید سوالتون رو.
در زمان فرض اسلام که بیت المال توزیع می‌شده، اون مسلمانایی که تو مرکز نبودن، جای دیگه بودن، به طور مساوی بین همه، اونایی که با بودن و اونایی که خارج از مدینه و اینا بودن، سوال یکسان توزیع می‌شده یا نه؟
آقای پیشوایی در خدمت هستیم.
این سوال مهمیه و سوال فنیه، کلی نمیشه جواب داد. حالا من شقوقش رو عرض میکنم، خود سوال کننده متوجه میشه. اولا این که در سوال آمده مساوی تقسیم میشه، چه مساوی تقسیم میشد؟ زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و زمان خلافت ابوبکر.
بله.
و بعدا در زمان خلافت علی علیه السلام.
خب
پس همیشه مساوی تقسیم نمیشد. بعدا که خراج و غنایم جنگی زیاد شد در زمان خلافت عمر ابن خطاب، او یه دیوان حقوق یعنی دفتر مقرری ثابت برای مسلمان درست کرد، مقرری های دریافت مسلمان ها را متفاوت قرار داد، یعنی 7 جور تفاوت قائل شد، به 7 طبقه در واقع میشه گفت که تقسیم کرد، مثلا به مهاجرین بیش از انصار میداد.
بله.
به اولین مهاجرها بیش از دیگران میداد، به عرب بیش از عجم میداد.
بله.
از همسران رسول خدا به 3 تاشون که دختران خلفا بودند بیش از همسران دیگه داد و امثالیم. 7 جور اعمال تبعیض کرد. پس همیشه مساوی تقسیم نمیشد.
بله.
در بعضی از دوره ها مساوی تقسیم میشد. این یکی. بعد وقتی میگیم بیت المال، بیت المال این چی؟ باید بین اموالی که دست مسلمان میرسید یا حداقل به مدینه میرسید تقسیم میشد، بین اینا فرق بذاریم. نمیشه کلی قضاوت کنیم بگیم اینجور تقسیم میشد. چند جور مال میرسید به مدینه؟
بله.
یکی غنایم جنگی بود، مقصد نشان اشاره کرد مساوی تقسیم میشد اینا، مخصوصا در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و سلم، در زمان ابوبکر اوایل کار که جنگ محدود بود و جنگ کم اتفاق می افتاد و غنایم جنگی هم که به دست می آمد کم بود، غنایم جنگی بین رزمندگان تقسیم می شد.
درسته.
بین مسلمان ها تقسیم می شد که بگیم حالا حاضرین در مدینه، غایبین در مدینه. غنایم جنگی خمسش را رسول خدا بر می داشت، یعنی 1/5 را رسول خدا بر می داشت برای هزینه های حکومت اسلامی اینا، و عرض کنم که بقیه را بین رزمنده، یعنی کسانی که در اونجا شرکت داشتن تقسیم می کردن و سواره ها 2 برابر پیاده ها نصیبشون می شود. چرا که اونا زحمت مرکبشون و هزینه مرکبشون هم تحمل می کردن. پس باید غنایم جنگی را هم حسابش اینجوری
می‌کنیم.
یه مقدارم خراج بود، یعنی عواید زمین‌های دولتی به اصطلاح بود.
بله.
زمین‌های دولتی و امثال اینا بود که از مناطق مختلف به مدینه می‌رسید. از کنار و گوشه تاریخ استفاده میشه که عواید خراج هم با موافقت مرکز در اون محل، در نیازهای اون محل مصرف می شد، بقیه فرستاده می شد به مدینه.
درسته.
بقیه به مدینه فرستاده می شد. همچنین استفاده می شه که عاملین صدقات یا والیایی که از طرف رسول خدا صلوات الله علیه و آله یا بعدا از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام یا از طرف خلفا منصوب می‌شدند، اینا مقرری داشتن، هر کدوم شخصا مقرری داشتن. بقیه اموال مخصوصا اون چه دیگه مازاد بر اینها، مخصوصا در زمان عمر بن خطاب که فتوحات زیاد شد، اموال زیاد هم شد به مدینه، نشانه های زیادی نداریم که از این اموال به مسلمانان ساکن خارج از مدینه هم پرداخت بشه.
بله،
خیلی
منابع زیاد
نداریم.
بله، خب بسیار ممنون و متشکر. بحث امروز برنامه پرسمان تاریخی بیشتر پیرامون شخصیت ها بود و یک سوال دیگه در روی شخصیتی بشنویم و بازگردیم و استاد پیشوایی پاسخ بگیم.
یه سوال داشتم، ایده میگن که عباس عموی پیامبر، یعنی دقیقا میگن شیعه معتقده که عباس عموی پیامبر کافر بوده، میخواستم ببینم این واقعیت داره این موضوع؟ بعد حالا اگر ایشون مسلمون شد تو چه سالی مسلمون شده؟ بعد اصلا تو جنگ شرکت داشتن یا نه؟ اصلا نشونه تو تاریخ هست که ایشون مسلمون شده و در خصوص همراه بودنشون با پیامبر اصلا نشانه تو تاریخ هست یا نه؟ خیلی ممنون اگه سوالا هم پاسخ بدید.
آقای پیشوایی در خدمت شما هستیم.
عرض میکنم در جواب که مسلمه از نظر تاریخی که عباس ابن عبدالمطلب تا جنگ بدر مسلمان نشده بود و مسلمه که در جنگ بدر عباس جزء سپاه مشرکین بود.
بله.
و اسیر شد در اون جنگ.
درسته.
و به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله از اسرای جنگ فدیه گرفتن، آزاد کردن، عباس هم فدیه داد آزاد شد.
بله.
بنابراین مسلمه که ایشون تا جنگ بعد مسلمان نشده بود و حتی در جنگ بعد در جزء سپاه مشرکین بود. منتها در دفاع ازشون توجیه میکنن، میگن او سرمایه دار بوده، طرف این واقعیت داره.
بله. سرمایه
دار بود، از اون پولدارای بزرگ روزگار بود و گفتن که در دفاع از او گفتن که او نمیخواست به جنگ مسلمان ها بیاد و چون سرمایه دار بود به اصطلاح امروز چک دست مردم داشت، طلب داشت، مطالبات داشت. قریش را تهدید کردن، گفتن مثلا اگر با ما همراهی نکنی چکات دیگه وصول نمیشه، از اینجور چیزا. میگن او را با تهدید آورد. مسلمه که ایشون در جنگ بعد در سپاه مشرکین بود و اون چه به صورت آشکار ایشون به مسلمان ها پیوست کمی پیش از فتح مکه بود.
درسته.
یعنی رسول خدا صلوات الله علیه و سلم با ارتش اسلام در سال 8 هجرت میخواستن برن مکه را فتح کنن، حضرت دستور داد که راه ها را کنترل کنن، خبر حرکت ارتش اسلام به گوش قریش نرسه، به اسلام غافلگیر بشن، مقاومت نکنن، بی خودی کشته نشه.
بله.
شهر بدون خوندیزی سقوط کنه. تاریخ میگه که عباس عموی رسول خدا در اون جریان میامد به طرف مدینه.
بله.
که مسلمان ها میرفتن به طرف مکه، در راه رسید به رسول خدا و مسلمان ها و با اونا برگش به مدینه. بله. و هم او بود که در این جریان رفت ابو سفیان را آورد محضر رسول خدا و برای ابو سفیان امان گرفت.
درسته.
این جریان مسلمان شدن عباس ابن عبدالمطلب. یه جای دیگه رد پایی از عباس هست که یه عده میگن همین عباسه، یه عده میگن نه عباس ابن نزله است، اون یه عباس دیگه است و اون در جریان بیعت عقبه دومه. مردم یثرب، یعنی دو قبیله بزرگ اوس و خزرج، خبر ظهور اسلام را شنیده بودند. از طریق حجاج و مسافرین دو بار آمدند در موسم حج، یعنی در دو سال جداگانه آمدند در موسم حج با رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدار کردند و معروف شد به پیمان عقبه.
بله.
دو تا پیمان بود، پیمان عقبه اول، پیمان عقبه دوم. پیمان عقبه دوم خیلی معروفه، تعدادشون هم بیشتره، میگن 75 نفر زن و مرد بودن و دیدارشون در پای گردنه مینا بوده، یعنی بله. روزایی بوده و شبایی بوده که حاجیها در مینا بودن و دیدار هم محرمانه بوده، در تاریکی شب بوده. اونجا مذاکراتی که بین یثربیا و رسول خدا رد و بدل شده، اونجا مورخان نوشتن که عباس عموی رسول خدا اون شب در اون تاریک شب حضرت را همراهی میکرد.
بله.
و وقتی نمایندگان قبیله اوس و خزرج از یثربیا ضمن صحبتاشون به رسول خدا عرض کردن که شما اگر تشریف بیارید به شهر ما، ما اونجا از شما حمایت میکنیم.
بله.
ما اینجا غریب هستیم، قدرتی در مکه نداریم. بله. ولی شهر مدینه شهر ماست، اگر تشریف بیارید به شهر ما، مثل زنان و بچه همون، یعنی مثل ناموسمون، از شما حمایت میکنیم و هر کس بخواد متعرض شما بشه اصلا ما با او وارد جنگ نشیم. و همین صحبت ها پایه هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها به یثرب شد.
بله.
میگن که مورخان در این قضیه که این قسمت رو گزارش میکنن، میگن عباس کنار رسول خدا بود، خطاب به یثربیا گفت که یثربیا، اگر میبینید که برادرزاده ایمان اگر آمد به شهر شما از او حمایت میکنید و او را تسلیم دشمن نمی کنید، بیاد به شهر شما.
بله.
اگر فردا آمد به شهر شما میخواید کوتاه بیایید دوربر او را خلوت کنید، او را تسلیم دشمن نکنید، خوبه که نیاد، اینجا در شهر خودش خیلی عزیز و محترمه.
بله.
اینجا میگن که این عباس چی بوده؟ کدوم عباس بوده؟ معمولا میگن این عباس ابن عبدالمطلب بوده.
بله.
ولی ایده میگن نه، عباس ابن عبدالمطلب نبوده، شخص دیگه‌ای بوده به نام عباس ابن نزله.
بله.
که عموی رسول الله نبوده، این عباس اون عباسه. و اصولا کسانی که این حرف را میزنن میگن اصولا مسلمان شدن عباس و در سالهای اول ظهور اسلام، بعدها مورخان وارد تاریخ اسلام کردن، چرا که تاریخ‌های اولیه ما در زمان حکومت بنی عباس نوشته شده.
بله.
میدونید که تاریخ‌های مهم ما، تاریخ اسلام در قرن سوم دوم اینا نوشته شده که زمان خلافت بنی عباس بوده. میگن که به ملاحظه بنی عباس نخواستن بگن که جد اینا کافر بوده.
بله.
ملاحظه کاری کردن، مسلمان شدن عباس را وارد تاریخ کردن.
بله.
بنابراین بدبین ها اینجور قضاوت میکنن و اونجام میگن که اون عباس ابن نزله بوده و از تاریخ مسلمه که در جنگ بدر جزء سپاه مشرکین.
بسیار ممنون، متشکرم استاد پیشوایی، خیلی لطف کردید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون و متشکرم برای همراهیتون با برنامه پرسمان تاریخی. باز هم خدمتتون میگم که اگر سوال و پرسشی دارید از این برنامه حتما مطرح بفرمایید با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف با دو شماره تلفن 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 و همینطور 30553 سامانه پیامک ما با پیشنویس عدد 304. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.